بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نزدیک به 300 روزنامه‌نگار و فعال ایرانی نسبت به وضعیت جاری کشور هشدار دادند. عبدالعزیز حکیم از رهبران شیعی عراق در بیمارستانی در ایران بستری شد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در شمال غرب کشور 26 چریک را از پای درآورده است. ساعت 9 شب به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امشب یک شنبه 1 شهریور ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 23 ماه اوت 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم. از اینکه در نیم ساعت آینده پذیرای شما هستیم خوشحال هستیم. به همراه بکتاش خمسه‌پور در کنار شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده. اما پیش از اون که بشنوید در این مجله شبانگاهی چه برای شما تدارک دیدیم، به سراغ بکتاش خمسه‌پور میریم که چشم بر خبر داشته. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. نزدیک به 300 روزنامه‌نگار و فعال ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به مراجع اعزام تقلید در قم و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نسبت به وضعیت جاری کشور هشدار دادند و خواهان اقدام عملی آنها شدند. در این نامه که به امضای 293 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و اجتماعی ایرانی رسیده، آنچه پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران روی داده سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ کشور خوانده شده است. امضا کنندگان این نامه نوشتند در همین نقطه باید پیشرفی به گفته آنها اقتدارگرایان متوقف شود تا کشور از ویرانی نجات یابد. عبدالعزیز حکیم یکی از قدرتمندترین رهبران شیعی عراق به دنبال مشکلاتی در معالجه سرطان ریه‌اش در بیمارستانی در تهران بستری شده است. بنابر اطلاعیه مجلس اعلای اسلامی عراق، حکیم روز شنبه پس از رو به وخامت گذاردن وضعیت سلامتیش به بیمارستان انتقال یافت. حزب وی روز یک شنبه گفت که وضعیت حکیم متعادل است، اما وی تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. خبرگزاری های ایران به نقل از سپاه پاسداران گزارش دادند در عملیاتی علیه گروه های پژاک، کموله و حزب دموکرات کردستان ایران در شمال غرب کشور 26 چریک کشته شدند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار محمد پاکبور جزئیات بیشتری نداد و نگفت که این عملیات در چه تاریخی انجام گرفته است. محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی امروز در مورد ارائه نشدن برنامه وزیران پیشنهادی به مجلس تذکری آیین نامه ای داد. خباز در این تذکر تاکید کرد که رئیس جمهور باید 15 روز پس از مراسم تحلیف شرح حال و برنامه وزیران خود را به مجلس ارائه دهد، در حالی که به گفته وی از 21 وزیر معرفی شده به مجلس تنها زندگی نامه و برنامه های 4 وزیر به مجلس داده شده است. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت برنامه وزیران پیشنهادی 2 روز قبل به مجلس داده شده است، اما چون نقایصی داشت خواسته شد که نواقص رفع شود و سپس در اختیار نمایندگان قرار گیرد. و هیئت بلندپایه کره شمالی که در رویدادی کم سابقه در حال دیدار از کره جنوبی است، در مراسم تشییع جنازه کیم دای جونگ رئیس جمهور پیشین کره جنوبی شرکت کرد. کیم دای جونگ به عنوان یک مبارز و مدافع راه دموکراسی شهرت داشت و از طرفداران بهبود روابط با کره شمالی بود. هیئت کره شمالی امروز همچنین با رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار و پیام کیم جونگ ایل رئیس جمهوری کره شمالی را به وی تسلیم کرد.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد در این یک شنبه شب ایران. اما چه خواهید شنید در این یک شنبه شب که یکم شهریور، یعنی اولین روز از آخرین ماه فصل تابستون؟ در میان تکذیب‌ها، خبر دفن دست جمعی گروهی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ایران در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. هشدار حزب کارگزاران سازندگی: تا دیر نشده چاره‌ای بیندیشید. انا لله و انا الیه راجعون، در برابر کودتا. نامه ده ها روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی ایران خطاب به هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی. در کنار این مطالب از صدور قرار بازداشت موقت برای بیش از 160 نفر از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات دهم گزارش داریم و در گریزی به دنیای فرهنگ و ادب ایران از تازه ترین اثر محمود دولت آبادی نویسنده معاصر خواهید شنید. پیام های شما هم بخش دیگری از این مجله نیم ساعته پیش روست. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 9:05 شب به وقت ایران. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگه خبر دفن دست جمعی گروهی از کشته شدگان رویدادهای خونین تهران در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی خواهد شد. یک نماینده اصولگرا اما دفن دست جمعی کشته شدگان رو تکذیب کرده. پایگاه اینترنتی نوروز وابسته به حزب مشارکت در تازه ترین خبر در این باره اعلام کرده مردم تهران میتونن با حضور در قطعه 302 بهشت زهرا این آرامگاه ها رو ببینند. با هم گزارشی بشنویم در این ارتباط.
30, 70, 300 یا بیشتر هنوز کسی نمیداند در رویدادهای پس از انتخابات در ایران دقیقاً چند نفر کشته شدند. اما حالا یک نماینده عضو فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی وعده می‌دهد دست کم خبر دفن دست جمعی برخی کشته شدگان را پیگیری کند. به گزارش پارلمان نیوز، مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است چون سازمان بهشت زهرا زیر مجموعه کمیسیون اجتماعی است، او در نشست آینده این کمیسیون درخواست خواهد کرد این خبر بررسی شود. خبری درباره این که در روزهای 21 و 24 تیر ماه پیکر ده ها کشته شده رویدادهای اخیر در قطعه 302 بهشت زهرا در تهران دفن شده است، آن هم بدون نام. مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو فراکسیون خط امام میگوید اگر کمیسیون موافقت کند آنگاه این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت، اما نخست خبر باید به تایید برسد تا بتوان کمیته ای را برای بررسی آن تشکیل داد. پیش از این پایگاه اینترنتی نوروز وابسته به حزب مشارکت اعلام کرده بود که ده‌ها جنازه در یک سردخانه صنعتی در جنوب غربی تهران نگهداری می‌شود و نزدیک به 10 روز پیش نیز همین پایگاه اینترنتی خبر داد شماری از پیکرها که به خانواده‌ها تحویل داده شده است منجمد شده بودند. پایگاه خبری نوروز یادآور شد که اجساد در سردخانه‌های پزشکی منجمد نمی‌شوند. یک پایگاه خبری دیگر وابسته به اصلاح طلبان یعنی پایگاه اینترنتی موج سبز آزادی ضمن فراخوان برای کشف هویت ده‌ها پیکر بی‌نام و نشان دفن شده در بهشت زهرا افزود این فاجعه بدان معناست که گروهی از خانواده‌های چشم به راه باید تا ابد منتظر بازگشت عزیزی باشند که در یکی از دو روز سیاه یعنی 21 یا 24 تیر ماه پنهانی در گورستان به خاک سپرده شده اند. در خبری دیگر پایگاه اینترنتی نوروز اعلام کرد که شماره جواز دفن کسانی را که بدون نام در قطعه 302 به خاک سپرده شده اند در اختیار دارد و در صورت لزوم این اسناد را منتشر خواهد کرد. آخرین آماری را که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان آمار کشته شدگان رویدادهای خونین پس از انتخابات تایید کرده اند 30 کشته است. چندی پیش علیرضا بهشتی نماینده میرحسین موسوی از ارائه فهرستی به مجلس با نام 69 تن از کشته شدگان خبر داد، اما سرتیپ رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آن را آمارسازی خواند و گفت پلیس آخرین آمار استانداری تهران را تایید شده می داند. جز آمار نزدیک به 70 تن کشته شده که نماینده میرحسین موسوی اعلام کرده بود، برخی از گزارش‌های غیررسمی شمار کشته شدگان رویدادهای تهران را تا 300 تن و بیشتر تخمین می‌زنند. اما خبر دفن دست جمعی کشته شدگان بدون نام و این که قرار است این خبر در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و بررسی شود، تازه ترین تحول در این زمینه است.
خبر دفن دست جمعی گروهی از کشته شدگان رویدادهای اخیر تهران و بررسی اون در کمیسیون اجتماعی مجلس. اما حزب کارگزاران سازندگی با صدور بیانیه‌ای ضمن هشداری که به مسئولان نظام داده گفته که تا دیر نشده برای چالش‌های جدی جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای بیندیشند و اعلام کرده که در این شرایط حفظ نظام جز با احقاق حقوق ملت به گفته حزب کارگزاران سازندگی میسر نیست. بشنویم در این ارتباط از مانیا منصور.
حزب کارگزاران که نتایج انتخابات را غیر قابل پذیرش دانسته، با بیان اینکه مجموع حوادث و وقایع دوران انتخابات ریاست جمهوری و روزهای پس از آن نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، به مسئولان نظام یادآور می‌شود که هنوز می‌توان با تدابیر جامع و عاقلانه از فرصت‌های باقی مانده برای اصلاح واقعی نظام و پایداری و سربلندی آن استفاده کرد. پایان نقل قول. حزب کارگزاران که چندین نفر از اعضای آن از جمله محمد عطریان‌فر، هدایت آقایی و جهانبخش خانجانی پس از انتخابات زندانی شدند، به عنوان راهکار به حاکمیت پیشنهاد می‌داد که از عقل و خرد افرادی که به جمع گسترده منتقدان تعلق دارند نیز استفاده کند تا گام نخست برای برخورد عاقلانه با چالش‌های موجود برداشته شود. این حزب طرفدار جریان اصلاح طلبی در ایران با ابراز تأسف از آنچه که ادامه برخوردهای غلط با شخصیت‌ها و جریان‌های ریشه‌دار و اصیل جمهوری اسلامی نامیده به برخوردهای گسترده حاکمیت به نامه مهدی کروبی درباره احتمال تجاوز به زندانیان انتخاباتی اشاره کرده و این واکنش‌ها را تقبیح می‌کند. حزب کارگزاران تصریح می‌کند برخورد دلسوزانه توام با شهامت و شجاعت جناب آقای کروبی برای ریشه‌کن کردن پاره‌ای از مفاسد موجود در بخش‌هایی از سیستم امنیتی و قضایی کشور نه تنها مورد توجه و استقبال قرار نمی‌گیرد، بلکه ایشان مورد تهاجم و تهدیدهای مکرر افراد و نهادهای مختلف به نام دفاع از نظام قرار می‌گیرند. این رفتارها نشان از ادامه نابخردی در مقابله با واقعیت‌های جامعه است. پایان نقل قول. حزب کارگزاران همچنین زمین سازی برای برخورد با آنچه که شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های معتبر می‌نامد، از جمله میرحسین موسوی و نیز زندانی شدن شماره بسیاری از افراد را نشان از این می‌داند که برخی از مسئولان متوجه عمق مشکلات نشدند. در این بیانیه همچنین نسبت به استفاده از تریبون نماز جمعه برای حمله به نامزدهای معترض انتخابات و دیگر شخصیت‌های منتقد اعتراض شده است. در نمازهای جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد که نخستین آن به امامت آیت الله علی خامنه‌ای برگزار شد، به معترضان انتخاباتی به شدت حمله شده است. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات به معترضان هشدار داد که مسئول هر گونه خونریزی خودشان هستند. پس از این سخنرانی نیروهای امنیتی با شدت بیشتری معترضان را سرکوب کردند. تنها در نماز جمعه که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و با شرکت هزاران نفر از معترضان برگزار شد، از برخوردهای حکومتی با مردم و چهره‌های سیاسی منتقد انتقاد شد. آقای هاشمی رفسنجانی پس از آن دیگر در نماز جمعه حضور نیافته است. حزب کارگزاران که نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است، در پایان بیانیه خود تصریح می‌کند که حفظ نظام جمهوری اسلامی جز با احقاق حقوق ملت و این امر جز با اجتماع خردمندان دلسوز نظام جمهوری اسلامی از همه طبقات و همه جریان‌های سیاسی ممکن و مقدور نمی‌باشد و هشدار می‌دهد هر نوع تأخیر در یک اقدام جمعی و بدور از تعصبات حزبی و سیاسی و جناحی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. پایان نقل قول.
هشدار حزب کارگزاران سازندگی بود با صدور بیانیه‌ای که در اون گفتند تا دیر نشده باید برای چالش‌های جدی جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای اندیشید. اما همچنان با مسائل مرتبط با ایران در این مجله شبانگاهی با شما هستیم با اعلام ساعت 9:14 دقیقه به وقت ایران. روز یکشنبه هم نامه سرگشادی دیگری در محکوم کردن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری با امضای نزدیک به 300 روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی منتشر شد. در این نامه که با این عبارت آغاز می‌شد، با این عبارت مشهور انا لله و انا الیه راجعون، خطاب به مراجع تقلید در قم، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته شده: در برابر کودتا دست به اقدامی عملی و متحد بزنید، یا امروز یا هیچ وقت. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که امضاش پای این نامه به چشم می‌خوره، در گفتگویی که با همکارم نیوشا بقراطی داشته درباره انگیزه‌های نگارش چنین نامه‌ای گفته:
در شرایط بسیار دشواری که مردم ما به سر میبرن، فکر میکنم که عقلانه ترین راه اینه که از هر کسی که هنوز اندکی در واقع عقلانیت سیاسی داره کمک خواسته بشه برای اینکه این وضع خاتمه پیدا بکنه. البته افرادی که در این بیانیه مورد خطاب قرار گرفتن وزنهای مساوی ندارن و نقشهای مساوی در حرکت اخیر مردم ایران بازی نکردن. یعنی با کمال تاسف باید گفت که روحانیت شیعه که به هر حال یک نامی و یک هویتی داشته، در اکثریت خودش در قبال مسائل اخیر نه فقط سکوت کرده، اعتراض نکرده، بلکه حتی خبرهایی هم نمیرسه که در خلوت آقایون در واقع توصیه هایی کرده باشن. در
حالی که امیری، من همینجا یه سوالی ازتون بکنم. یه تعدادی از روحانیون هستند که طی روزهای اخیر واکنش نشون دادن به اتفاقاتی که افتاده، مثلا آیت الله منتظری و آیت الله ثانعی، خب به خاطر جبهه گیری سیاسیشون که از گذشته بوده انتظارش میرفت، ولی کسای دیگه ای مثل آیت الله بیات زنجانی، موسوی اردبیلی، دستغیب، شبیری زنجانی محکوم کردن این جریاناتو. حالا بحث اینه که به نظر شما کافی نیست این میزانی که صحبت شده؟ بعد در
بله کافی نیست. ببین، اول از پاسختون بگم که بله، آقای منتظری که سالهاست در واقع یکی از شخصیت‌های دلاوری بودن که در کنار مردم ایران ایستادن، آیت الله موسوی ثانعی، آقایون همین کارو کردن، ولی در واقع ما درباره تک تک افراد صحبت نمی‌کنیم. من درباره مرجعیت وضوح صحبت می‌کنم، درباره نهاد مجلس خبرگان صحبت می‌کنم که در اون آقایون تعدادشون کم نیست. ما از اینجاها صدایی نمیشنویم. یعنی کمترین کاری که آقایون میتونستن بکنن در مجلس خبرگان نه این بود که به کمک مردم ایران بیان، بلکه برای این بود که در واقع نقش خودشون رو بازنگری کنن.
در مورد آقای کروبی، موسوی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی چطور به نظرتون چه نقشی میتونن بازی بکنن؟
آقای موسوی و کروبی که در واقع دارن وظیفه خودشون رو انجام میدن، به ویژه واقعا آقای کروبی که با افشای این جنایات اخیر در واقع نشون دادن که تا اعماق قلبشون سوخته و تحمل اینکه کنار کسانی قرار بگیرن که به بچه‌های ما در زندان‌ها تجاوز می‌کنن تو دیگه ندارن. آقای موسوی هم که همینطور. آقای رفسنجانی دارن یک نقشی بازی می‌کنن که به نظر من از خرد عمومی سیاسی بلند میشه. تا حالا مواضع گرفتن مواضع خوبی بوده. شاید ایشون هم اگر که حمایت بیشتری از مرجعیت شیعه داشتن، دستشون بازتر بود. من امیدوارم که نقش افسایش پیدا بکنه، چرا که در واقع سرنوشت سیاسی آقایون با این موضوع گره خورده.
بحث دیگه که خانم امیری مطرح شده توی بیانیه‌ای که امضای شما پاش هست، مسئله اعترافاتی هستش که از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد.
ببینید، جمهوری اسلامی 30 ساله در واقع این جنایتی که امروز درش کودتا کرده، از 30 سال قبل در قالب نفوذ در نهادهای نظامی، انتظامی و اقتصادی در واقع زمینه‌های کودتای امروز رو فراهم کرده. اما هر بار برای اینکه گرد و خاک بپا بکنه، به تناسب قوا تقصیر رو گردن یک گروهی انداخته و یک گروه رو گرفته، شکنجه کرده و اونها رو وادار کرده که بگن که ما می‌خواستیم کودتا بکنیم، در حالی که آقایون داشتن خودشون کودتا می‌کردن. 30 ساله که تمام این آدم‌ها از زندان که اومدن بیرون، اونهاشون که فرصت کردن گفتن که تحت چه شرایطی مجبور به گفتن چه چیزهایی شدن. من همسر خودم زندانی سیاسی بوده، در زندان مجبورش کردن که بگه جاسوس 3-4 کشوری که به هم نمی‌خونن، یعنی هم جاسوس شوروی در اون دوران، هم جاسوس انگلیس، هم جاسوس سیاسی، هم جاسوس موساد. این حرفا رو همه دارن میزنن، حالا امروز دارن در قالب دیگه از زبان سران اصلاح طلب در میارن که ما میخواستیم انقلاب مخملی کنیم و به کمک نیروهای خارجی. یعنی اینقدر این کار به قول معروف نخنما شده که آدم واقعا دیگه نمیدونه که باید چی بگه. تنها نتیجهش اینه که حتی اگر آقایون یه روزی هم اگر به واقع یه جاسوسی رو بگیرن، اون جاسوس رو هیچ کس باور نخواهد کرد. یعنی اینو به این ترتیب امنیت کشور ما رو به خطر انداختن. و به جمله آخرم رو بگم که این حکومت برای کودتا کردن مجبوره که همه نیروهای آزادی خواه ایران رو حذف کنه، بدون توجه به اینکه نیروها رو میشه حذف کرد، آدمها رو میشه حذف کرد، اما یک ملت رو نمیشه حذف کرد.
اقدام عملی در برابر آنچه که تعدادی از روزنامه‌نگاران، یعنی حدود 300 روزنامه‌نگار، کودتا نامیدند و نوشتند که یا امروز یا هیچ وقت. اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شما، شنونده صدای شما باشیم. بیش از این منتظرتون نمیگذارم، نظرات خودتون رو بشنوید از زبان دیگر شنوندگان رادیو فردا و سعی کنید که شما هم بیکار ننشینید و با ما تماس بگیرید.
میخواستم بگم گرانی در ایران بیداد میکنه. مار کیلی 3000 تومان، گوشت گوسفند کیلی 16000 تومان. ما چه کار کنیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. لطفاً به گوش مسئولین برسونیم. با تشکر از بندر عباس.
درود بر مهدی کروبی، شیرمرد روحانی که یک تنه جلوی استبداد و دیکتاتوری ایستاده است. من از مردم عزیز خواهش میکنم، الان در موقعیت سخت و حساسی هستیم. اگر الان از آقایان موسوی و کروبی حمایت نکنیم، فردا دیر میباشد. من با آقای موسوی تبریک میگویم که تشکیلات راه سبز امید را پیریزی کردند. ما تا آخرین نفس قطعه خونمان با رسیدن به آزادی و استقلال ایرانی ایستاده ایم.
از آقای مهندس موسوی خواهش میکنم تقاضای اجرای راهپیمایی مسالمت آمیز را از رئیس قوه قضاییه جناب آقای لاریجانی تقاضا نمایند تا ملت بداند که ایشان پابند به قانون اساسی هستند یا نه، زیرا در قضاوت ابتدای آن انتهای آن است. با تشکر.
خدمت همه مردم ایران دوست سلام عرض می کنم. امیدوارم که این امتحان پیروز بیرون بیایند. اما نکته مهم این است که همه برای پرده برداری از این حرفایی که می شود حمایت کنند، به ویژه از حرفای آقای کروبی. متشکرم.
خواستم به این شرکت نفت بگم، به این شرکت گاز بگم، شما که ادعای گازتون میشه چرا حقوق کارگراتون رو نمیدین؟ 6-7 ماه الان کرایه که بریم خونمون نداریم. این بگوش مسئولاش برسونین. متشکرم.
نمایندگان عزیز مجلس، شما نماینده مردم هستید و در خانه مردم جایگاه تهیه کردید به خودتون. مسئول هستید وزرایی را انتخاب کنید که به درد این مملکت بخورند، نه وزرایی که آقای احمدی نژاد برای یک حکومت جمهوری نظامی دارن انتخاب میکنند. این به درد این مملکت نمیخورد. هوشیار باشید، باید جواب مردم در خانه ملت درست و به جا بدید. موفق باشید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خب اگر به ساعت هاتون نگاه کنید، ساعت الان 9:23 شب در ایرانه و ما همچنان با دو گزارش دیگه در کنار شما هستیم. گزارش اول اختصاص داره باز هم به مسائل مرتبط با اتفاقات اخیر پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران. محمود سالارکیا معاون دادستان تهران از صدور قرار بازداشت موقت برای بیش از 160 نفر از دستگیر شدگان اخیر که آقای سالارکیا از اونها با عنوان سران اغتشاشات نام برده خبر داده. به گفته ی آقای سالارکیا، این افراد از سران اغتشاشات رخدادهای پس از انتخابات هستند و دادگاه درباره اونها تصمیم خواهد گرفت. میرعلی حسینی جزئیات بیشتری داره.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود سالارکیا درباره صدور قرار بازداشت موقت شماری از دستگیر شدگان گفته است با توجه به اینکه برای آنها قرار مجرمیت صادر شده، پرونده آنها در دادگاه رسیدگی کننده بررسی می شود و دادگاه می تواند قرار بازداشت موقت این افراد را تمدید و یا اینکه آن را تخفیف دهد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در جریان ناخرسندی‌ها و اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 4000 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی بازداشت و شمار زیادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شدند. به گفته این مقام نزدیک به 300 نفر از این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. معاون دادستان تهران محمد سالارکیا همچنین تایید کرده است که فیض الله عرب سرخی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب که در بازداشت به سر می‌برد به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است. محمود سالارکیا درباره انتقال آقای عرب سرخی به بیمارستانی خارج از زندان به خبرنگاران گفت چنانچه در داخل زندان امکان درمان زندانیان وجود نداشته باشد، زندانیان به خارج از زندان برای درمان منتقل می شوند که در مورد فیض الله عرب سرخی نیز چنین اقدامی انجام شده است. پیشتر سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت از قول یکی از کارکنان بهداری زندان اوین نوشت نیروهای یک نهاد قضایی فیض الله عرب سرخی را به این دلیل که او از حضور در دادگاه‌های اخیر خودداری کرده به شدت کتک زده اند. بر پایه همین گزارش، آقای عرب سرخی پس از چند روز بستری شدن در بهداری زندان اوین به سلول انفرادی برده شد، اما به دلیل وخامت حالش به بیمارستانی متعلق به یکی از نهادهای نظامی انتقال یافته است. طی نزدیک به 70 روز که از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، گزارش‌های زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل شماری از بازداشتی‌ها زیر شکنجه منتشر شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگوید دست کم 69 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند.
بعد از شنیدن این گزارش درباره اظهارات تازه محمود سالارکیا معاون دادستان تهران که از صدور قرار بازداشت موقت برای بیش از 160 نفر از دستگیر شدگان اخیر خبر داده، با ما همراه باشید که گزارشی فرهنگی داریم درباره آخرین اثر محمود دولت‌آبادی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کلونل نام یک اثر داستانی است از محمود دولت‌آبادی، نویسنده سرشناس ایران که چندی است به زبان آلمانی در سوئیس انتشار یافته و به خاطر گیرایی داستانش بارها مورد نقد و بررسی روزنامه‌های آلمانی زبان هم قرار گرفته. درباره رمان کلونل که نسخه فارسی اون هنوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار نگرفته بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان همکار ما در آلمان تهیه کرده.
کلونل رمان تازه محمود دولت‌آبادی نیست، بلکه این نویسنده ناماشنا این اثر را 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نوشته و طی این 25 سال بارها در آن دخل و تصرف کرده. روزنامه آلمانی زود دوچه در نقد و بررسی کتاب داستان کلونل که این روزها بر پیشخوان کتاب فروشی های کشورهای آلمانی زبان نشسته نوشته است تاب و توان و تأمل یک انسان مگر در زندگی تا چه انداز است. در همان آغاز رمان کلونل در اواسط شب زنگ در به صدا در می آید، دو مرد وارد خانه می شوند و کلونل را که از ارتش ایران اخراج شده با خود می برند. کلونل بلافاصله در میابد که یکی از دخترانش مرده است و او باید هر چه زودتر این دختر را به خاک بسپارد. به این در حالی است که یکی از پسرانش که از طرفداران جمهوری اسلامی است شهید شده است. یکی دیگر از دختران این افسر ارتش هم با یکی از هواداران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ازدواج کرده و امیر فرزند ارشد وی هم چندی است که در زیرزمین خانه ساکت و آرام زندگی میکند. همین امیر شاهد کشته شدن مادرش به دست پدرش بوده، چرا که مادرش شبها مست و سرخوش وارد خانه می شده. علاوه بر این بررسی رمان کلونل، محمود دولت‌آبادی نویسنده آن هم چندی پیش در گفتگو با روزنامه سوئیسی نویه زوریشه با اشاره به این نکته که این رمان یک کتاب تاریخی درباره انقلاب است گفته بود با نوشتن داستان کلونل خواسته است نشان دهد هر انقلابی چگونه میتواند به یک هرج و مرج با ابعاد فجیع و دردناک آن بدل شود. رمان کلونل به گفته محمود دولت‌آبادی زخم‌های کهنه را بار دیگر شکافته و باز کرده و به این خاطر نظام حکومتی ایران مایل نیست مردم این زخم‌ها را به یاد آورند. از این رو این کتاب داستان همچنان در وزارت ارشاد است و تا کنون مجوز انتشار نگرفته. محمود دولت آبادی در کتاب کلونل کمینک به زبان آلمانی در دسترس است، تنها به روایت زندگی کلونل، این افسر ارتش که به خاطر نافرمانی در سرکوب جنبش زفار از ارتش دوران شاه اخراج شده نمی پردازد، بلکه نویسنده سعی کرده با مروری بر زندگی این افسر ارتش و 5 فرزندش تضادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ایران را بازتاباند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از اینکه در این مجله شبانگاهی با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. با ما همچنان همراه باشید، چرا که در بخش‌های بعدی خبری از تازه‌های ایران و جهان بیشتر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. شبم نزاره، ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره. بی تو چه مونده با من جز صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بالا پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.
آرزومندی خطا آمد که واثق شد بلطاف خدا کلید گنج مقصود است بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی قلم را آن زبان نفت که سر عشق بگوید باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی سه استخوان تا که دریغان سایه رحمت که بر ما اهل افکندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی به نوعی ماده دست یافته‌اند که تحت فشار رنگ خود را عوض می‌کند. با کش آمدن و تحت فشار قرار گرفتن این نوع پلاستیک که شبیه پلکسیگلاس است، بعضی از پیوندهای اتمی آن شکسته می‌شوند. امری که باعث می‌شود رنگ ماده به سرخ یا بنفش تغییر یابد. به این ترتیب می‌توان ردیاب‌هایی ساخت که با دریافت تغییر رنگ اجسام فرسودگی آنها را نشان می‌دهند و جلوی زیان بیشتر را به موقع می‌گیرند. این ماده می‌تواند در جاهایی به کار برود که اخطار به هنگام درباره فرسودگی نقش مهمی را در ایمنی بازی می‌کند. به عنوان مثال در بدنه هواپیماها، نمای پل‌ها، چترهای نجات و طناب کوهنوردی.
My
تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
اگر چه راه نو هموار باشد امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
شکسته ای زورق شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه تکیده ای شاخه تکیده که با خشم رگ پا شکستی، ای تو گدای مسکین ای تو گدای مسکین که آواره با بی پناهی، ای راهی لبه صدا بشنو بکن شکر خدا که تو خوشبختی و فارغ ز عزا، ببین دل آتر من آزاد حال و نیمه جون چه کشید از پس این فاصله ها، ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو با دوری تو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که نشد رسم دل و عدل الهی، چروک خورده من کار دارو و دوانی، دوری تو مرگ منه مرگ من از خدا جدایی، آزرده از عالمم از جنگ و جدال، منو ببر باغ حبیبم، من خلقت دست تو هم تو خالق همه، ای زورق شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه تکیده ای شاخه تکیده که با خشم رگ با شکستی، ای تو گدای مسکین ای تو گدای مسکین